بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد
صلى الله عليه
وعلى آله الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في العالمين ارواحنا له الفداء. بس در طایفی از روایات بود که ناهی از خلوت به اجنبیه بود و عرض کردیم گرچه این بحث به عنوان یک طایفهی در ذیل مباحث اختلاط طرح شد، اما خود یک مبحث مستقلیست و در کلمات فقها هم به شکل مستقل در مواردی و در دوره‌های متوسط و میانه به بعد مطرح شده. در دوره‌های متقدم خیلی طرح واضحی نداره، جز یکی دو مورد که جناب آقای یحیی‌زاده پیدا کرده بودن. چی بود اون یکی دو مورد بفرمایید؟
کافی
ابوالصلاح. یکی دیگه هم گفتید بله الان که بیان روایت الان اون خیلی نیست، اینجوری که حالا ایشون نقل میکنن در کافی ابوالصلاح، ولی در کلمات قدما این مبحث در فتاوا طرحی نداره. در کافی هم اینطوری که ایشون نقل کردن در ذیل بحث محرمات ولی اینطوری چیزی عبارتشو دارید الان؟ بفرمایید عبارتشو، چون این نکته هم رو قبلا طرح کردیم و بی تأثیر هم نیست در این که روایات رو چگونه تفسیر بکنیم و به چه سمت سوق پیدا بکنیم. بله؟ ارسال کردی حالا من؟ بله. خیلی خوب، حالا از ساعت که بله خیلی دیگه در صورت تعبیر محرم داشت دیگه ایشون. بله بله بفرم.
فصل دارن چون بخش خیلی محرمات دیما یختمون بدن نکاح.
بله.
بعد شش دسته میکنن، دسته دو کنش اون محرمات استرتایی که نسبت به زنان غیر از همسر و کنیز صورت میگیره. میگن تو این دسته موارد محرم از زنا و مقدماتو من رؤیت و ذم و تقبیل و مخالفت و خلوت و فجا. اینا رو برمون از باب
مقدمات زنا آمده، اونم بی ظهور نیست در این مسئله، گرچه جای تأملاتی هم داره. در هر صورت این موضوعی که در روایات ذکر شده مطرح شده در کلمات فقهای متقدم به اون شکل چیزی پیدا نشد. در این دائرة المعارفی هم که دیروز ما آورده بودیم، امروز دیگه موضوعی که دیروز آورده بودیم امروز نیاوردیم، اونجا هم ارجاعی نداده، در حالی که اونا هم تتبعشون نسبتاً خوبه نسبت به اقوال متقدمی. و از این روز که غیر از اون چه که ایشون اشاره کردند که در کلمات ابوالصلاح آمده جای دیگری نیامده. چرا؟ خب قدما یعنی چه کلینی چه صدوق که روایات رو نقل کردند طبعا میشه حالا یک اسنادی داد، مخصوصا در من لا یحضر. من لا یحضر چون فرمودن که اونی که در این کتاب نقل میکنم اینا چیزاییست که من اعتماد به اونها دارم و این به انضمام نقل روایات در متن من لا یحضر و اون چی که در مقدمه فرمودند میشه به نوعی گفت که نسبت داد به ایشون، به خصوص حالا اگر یه بابی باشه که در اونجا عنوان خلوت هم داشته باشم. این حالا بحث اسناد به فتاوا و این هاست که در همین حد اشاره شد. خب سه مبحث تا کنون طرح شد. یک مبحث سندی بود که ابتدا در روزهای اول از زوایایی مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه اون بود که هیچ یک از اینها یک سند تامی که قابل اعتماد کامل باشد ندارد، هیچ یک از این 34 در روایتی که اشاره شد. و بعد گفتیم اما جمع اینها به گونه ایست که احتمالاً تولید یک اطمینان به صدور لااقل در اون مضمون مشترک داشته باشد. این حرف اول بود. بعد یک مداقه مجددی انجام دادیم و استدراکی کردیم در مبحث اول مبنی بر این که بعضی از این روایات که مشخصاً سه نوع از این روایات گفتیم هر کدام یک مناقشه هایی در دلالت داره که ممکنه اونها رو از مجموعه روایات مربوط به خلوت جدا کنه و اون وقت اگر این 5-6 روایت جدا بشه اون وقت روایات باقی مانده شاید در حد استفاضه موجب و موجد اطمینان نباشد. اینم استدراکی بود که به عنوان انقلت دیروز مطرح کردیم و پاسخی هم که داده شد این بود که گرچه در اون دو سه روایت لا یقعدن مع الرجال فی الخلاء تردید باقیه، حالا یا به اون شکلی که آقای خویی فرمودن که اینها مربوط به اون هست و در مرآت العقول هم بود احتمال این که مربوط به نشستن در مستراح و محل تخلی مشترک بود، یا لااقل این احتمالی که در مرآت العقول آمده و آقای خویی ترجیح دادن ترجیح هم ندهیم اجمال حتما ایجاد میکنه، به خصوص که حالا یکی از دوستانی که امروز نیستن ایشون هم این موضوع بحثای تاریخی را مراجعه کرده بودن، دو سه تا نقل تاریخی هم آورده بودن که اون نقل ها نشون دهنده این است که کنیف و موضع تخلی مستقل در مکه و مدینه خیلی رایج نبوده و بیشتر همین شکل بوده که میرفتن یه نقطه بیرونی از بیوتشون و خب به هم راه داشته اینجور نبوده که جدا باشه. دو سه تا نقلشون دارن برای من فرستاده بودن و اگر اون باشه خب حالا یا تایید میشه اون احتمال که این دو سه روایت لا یقعدن مع الرجال فی الخلاء مقصود خلوت به معنایی که ما سخن میگوییم نیست، بلکه یه نوع اختلاط، اونم نوع خاصی از اختلاطه که در موضع تخلی که در معرض دیدن عورت و امثال این هاست، باز اونم دلیل برای اختلاط مطلق نمیشه، اختلاط خاصی است. یا اینکه اون نقل هایی که برای ما فرستاده ایشون آقای هنرمند نشون دهنده اینه که این ابهام و اجمال قابل اعتناست و نمیشه این دو سه روایت را در مجموعه روایات خلوت قرار داد. اون روایت نفس مرعا و انهام که در کافی در وسائل آمده بود روایت دوم، اونم گفتیم خب یه نوع خاصی است از اختلاط بنابر یک احتمال و معذالک گفتیم که اما اون دو سه روایتی که نقل قصه شیطان و حضرت موسی و حضرت نوح علیهم السلام بود اونا را گفتیم نه دلالتش مشکلی نداره. از این رو بود که علی رغم این که این نتیجه گیری نهایی ما از مباحث استدراکی دیروز در باب بحث اول و سندی این میشه، علی رغم این که چند روایت از این مجموعه جدا میشه یا لااقل احتمال جداییش هست، در این حال اون باقی مانده ها به ویژه با توجه به اون نکته‌ای که در باب قصه ابلیس و اون انبیاء معظم نقل کردیم، مجموعه باز یک مجموعه است که قابل اعتماده، نمیشه اون رو کنار گذاشت و با بعید نیست که اطمینان به صدور باقی بماند، علی رغم این که چند روایت از اون از این طایفه جدا شد. این حاصل بحث ما در مبحث اول بود با استدراکی که دیروز داشتیم. مبحث دوم رو هم که ملاحظه کردید که چهار احتمال در موضوع و موضوع در این روایات بود که خلوت در اینجا چطوری است، که ما در بحث دوم گفتیم طبق قواعد باید بگیم خلوت به ماهیه در اینجا علل اطلاق خودش موضوعه. مبحث سوم که باز طرح کردیم یک تکمیلی خواهیم داشت این بود که حکم در این روایات چه نوع حکمی است. این که لا یخلون رجل بمرأتن و لا تخلو بمرأتن یا لا تخلو بکه، این نهی های مصرح یا مستفاد به غیر شکل غیر مصرح چه نوع نهیی است. در اینجا چند احتمال عرض کردیم با شکل دیگری امروز اون رو تکمیل میکنیم. عرض شد که یک احتمال آن است که اینها را حمله بر ارشاد بکنیم، ارشاد به حسن احتیاط که میگه خلوت نکن، این یک احتیاط، شکی داری نیست که احتیاط مستحب خوبی است و این حسن احتیاط حکم عقلی است در ارتباط با این حکم شرعی و اینا دارن ارشاد به اون حکم میکنن، حکم حسن احتیاط. این وجه اول بود و پاسخش هم این بود که اصل در این خطابات حمله اوامر و نواهی بر مولویت است. اصالت المولویه تدفع هذا الاحتمال و حمل هذا النواهی علی الارشاد. این یک احتمال. دوم با یک تغییری در چینش عرض میکنم، احتمال دوم این است که کسی بگوید که این نهی مولوی است، اما نهی مولوی مقدمی است، غیریه، نه نفسی، شبیه اون چی که در مثلا وضو یا غسل امر میشه توضأ اغتسل یا یتوضأ یغتسل، خب اونجا هم داره امر میکنه یا خبر در مقام امر است، ولی امر اون امر مستقل نفسی که نیست، امر به مقدمه است و حمل میشه امر بر با قرائنی حمل میشود بر خطاب غیری و وجوب غیری نه وجوب نفسی. شبیه اون ممکنه اینجا گفته بشه که این نهی که میکنه لا تخلو بمرأتن، لا تخلون بمرأتن یا لا یخلون رجل بمرأتن، اینها نهی مقدمی و غیری است، نه نهی مستقل نفسی. منتها انقلتی که اینجا دارد این است که در مقدمات وجودی و مقدمات واجب، مقدمه واجب واجب است، عقلا واجبه، شرعی هم محل اختلاف، ولی وجوب عقلیش دیگه محرزه. اما در مقدمات معصیت و مقدمات حرام همه گفتن که حرام نیست، مقدمه حرام حرام نیست، کسی مقدمه رو انجام بده ولی زیر مقدمه رو انجام نده، این عقل میگه این حرمتی داره و از این جهت خب اینجا حرمت غیری وجود نداره که شما این رو حمله بر حرمت غیری بکنید، ولی حرمت غیری عقلی مثلا برخلاف و عرض شود که و این متفاوته با اون یتوضأ و یغتسل و عوامری که به مقدمات متوجه میشه. این قلت هم اینجا مطرح هست. پاسخش هم این است که اگر کسی بخواد این روایات را نهی در روایات را بر نهی غیری مقدمی حمل کند، باید هم کنه بر مقدمه تولیدی، در مقدمات تولیدی، مقدماتی که انجام که بشود علل قاعده دنبالش یک محرمی میاد. اونا میگن حرامه، مقدمات تولیدی حرامه. اون تا مقدمات تولیدی علا قسمین هست، اینا تو اصول دیگه باید بحث بشه، یادم هم نیست چقدر این نکتهی که میخوام بگم بحث شده. یک مقدمات تولیدی عقلی داریم، یه مقدمات تولیدی عرفی داریم که غالبا همراه با اون هست، علل اصول همراه با اون هست. و این ممکنه کسی بگه این خلوت علل اصول و غالبا دنبالش یک اشتباه و خطا و معصیتی محقق میشه و بگه این مقدمات تولیدی از این قبیل هم مشمول به اون، مشمول اون قاعده حرمت مقدمات تولیدی در حرام و معصیت هم میشود. اگر کسی این را بپذیره اون وقت ممکنه که این انقل جواب داده بشه و بگه وجه داره که اینجا بگیم این نهی ها اشاره به نهی غیری و مقدمی داره. اگر هم اون قاعده حرمت مقدمات تولیدی حرام را بپذیریم اولا، و بپذیریم که تولیدی هم اعم است از تولیدی عقلی لاینفک و تولیدی عقلایی و ملازمه عقلاییه ثانیان، اگر این دو را بپذیریم اون وقت ممکنه بگیم اینجا خب یک راهی داره که این را حمله بر مقدمی بکنیم. یا اینکه میگیم نه، این حالا همه خلوت ها را نمیگیره، اون خلوتی میگیرد، خلوتی میگیرد که مستلزم ترتب معصیت باشه و اینجور میشه. تا اینجا به این شکل ممکنه تقریر بشه. اما خب پاسخ این احتمال هم روشنه، همراه خودش هست. پاسخش اینه که باز اینجا ما یک اصل اصولی و قاعده عقلایی داریم که مانع از حمله بر خطاب غیری می شود. همونطور که در پاسخ احتمال اول گفتیم اصالت الموضوعی مانع است و میگه این ارشاد نیست، بلکه اصالت المولویه میگه این ارشاد نیست بلکه خطاب مولوی است، در پاسخ احتمال دومم اصالت نفسیه میگه این خطاب، خطاب نفسی است نه خطاب غیری. همون چه که در اصول ملاحظه کردید، اذا تردد الامر بین الخطاب نفسی و الغیری، اطلاق اقتضا میکنه حمله بر خطاب نفسی. این هم طبق قاعده است که با نفسی گرفت، مگر اینکه قرائن روشنی باشه، که اینجور قرائنی هم خیلی وجود نداره، بلکه شاید قرائن خلافش هم در این روایات باشه.
این هم قرائنه عقلی است دیگه، خلوت به خاطر گناه خود خلوت چه؟ موضوعیت نداره.
خیلی وقت چه؟ خیلی خوب، حالا در نگاه به موی نامحرم اونجا این نگاه هیچ لذت و شهوتی هم درش نیست،
خود نگاه کردن موضوعیت داره، ولی اینجا خلوت موضوعیت
داره. شاید هم خلوت موضوعیت داشته باشه، اینه همون چه فرق میکنه. اونجا با اینکه هیچ لذتی نیست میگیم نگاه به مو چه داره؟ موضوعیت داره.
نگاه به مو خودش حرامه،
خود میدونه حرامه. اینکه تو خطاب حالا ما اینو میگیم، اولی که کسی خطاب رو از مولا میشنوه میگه که خب ممکنه چه موضوعیت داره، اما میخواد التزازات نباشه، این به خاطر اون قرار داده شده، حکمت همه اونه ولی علت نیست، نه فرق نمی کنه. این حکمت معناش اینه که در مرتبه جعل ملاکات این مسئله مثلا التزاز را دیده یا حرمت زن را دیده، کرامت او را دیده، به خاطر اون داره جعل میکنه، ولی جعل مقید به اون نیست، خودش خطاب نفسی مستقله. این نم از این خب اینا بله
بول پرسم بس بنده که مقدمات معصیت حرام، حرام نیست حرام، اونا شراب فروش کارش حرام نیست مثلا، یا اون کسی که انگور رو نمیدونم
نه. اون اعانه غیر از مقدمه است.
مقدمه
نیست؟ نه، اعانه مقدمه است که این آقا تهیه میکنه برای اینکه او این کار رو انجام بده. این خیلی وقتا خلط میشه، این همیشه یادتون باشه. مقدمه در فعل شخص مکلف کاری انجام میده برای اینکه خودش معصیت انجام بده، این میشه مقدمه حرام. اعانه اینه که الف کاری رو انجام میده که زید معصیت بکنه، با معصیت بکنه،
خودش درست کنه، خودش هم استفاده.
مقدمه حرام نیست؟ این مقدمه حرامه، این مقدمه است، خودش برای خودش مقدمه است، ولی برای غیر اعانه است.
معصیت حساب میشه حرام؟ خودی هم مقدمه معصیت
حرام نیست؟ نه درست بکنه، نه دلیل داشته باشیم، اونا بحثای دیگه ایست ولی که عمل خمر رو بله؟ مثلا همچین چیزی که زیر خمر ده، ولی همینجوریش نه. این رو همیشه متذکر باشید که خیلی وقت آدم به روال همینجور عادی معمولی بین مقدمه و اعانه خلط میکنه. مقدمه و اعانه هر دو مقدمه است، منتها مقدمه در فعل شخص، اعانش فعل شخصی است که مقدمه فعل دیگری قرار میگیره، این اعانه میشه. اینجا البته اعانه و اعانه بحث داره، به عنوان ثانوی بود بعد بحث کنیم. اینم احتمال دوم. احتمال سوم این است که نه، از اون دو مرحله بگذاریم، بگیم این نهیت در روایات نهی مولوی است و بعد بگوییم این نهی هم نهی نفسی است، مقدمی و غیری نیست، کما هو ظاهر بر اساس اصول عقلاییه باید بگیم نهی مولوی است و نفسی. اما در احتمال سوم حمل این نهی بر کراهت تنزیهه که قبلا هم عرض کردیم، این احتمال سوم در نهی اینها میشه. این احتمال را صاحب جواهر پذیرفتن. حالا من امروز هم باز دیروز کتاب آورده بودیم و به اینجا نرسیدیم، امروز رسیدیم و کتاب را نیاوردیم. در اونجا نقل کرده از صاحب جواهر که صاحب جواهر می فرمان که این نهی در اینجا کراهته و تنزیهه، و این را هم دلیلش چیه؟ دلیلش هم میگه لسیرت القطعیه، قبلش هم داره که کسی که آشنای با لسان ادله باشه و رموز ادله باشه این رو میفهمه که اینا همون کراهت رو میخوان بگن. یه جور ادعای شبه بداهتی هم کرده مرحوم صاحب جواهر، بله؟ شبیه مذاق اینها. این مرحوم صاحب جواهر خب واقعا هم احاطه و تزلل ایشون در منظومه مباحث فقهی فوق العاده بوده و از کسانی است که به این ارتکازات و مذاقات و سیره‌ها و اینها خیلی توجه داره. اون مباحثی که ما یک سال در اینجا در اصول یک سال کامل ظاهراً شد بیش از یک سال مطرح می‌کردیم در مذاق و ارتکاز و سیره و امثال اینها، شد دو سال مثلا اینا رو بحث کردیم. یکی از کسایی که در فقه خیلی به این سلسله از ادله غیر لفظیه که در تفسیر متن خیلی نقش دارد، توجه دارد، مرحوم صاحب جواهره. بسیاری از موارد در جواهر میبینید که ایشون در تفسیر متن، در متن و ظواهر لفظی توقف نکردن، بلکه یه جولانی دارن، دو چیزهای متفاوت حافه به کلام از مقوله های غیر لفظی رو هم مد نظر قرار میده. اینجا هم همینطوره، گاهی هم وقت ادعای خیلی جالبی هم دارن که اینجا هم همینجور دارن که کسی که عارفه، اینجور تعبیری، عارفه به لسان شرع باشه و رموز شرع و ادله را بداند، اینجا اینا را حمله بر کراهت میکنه. منظور خلوتی است که همراه با التزاز و ریبه نباشه دیگه. میگه اینا دارن همون را میگوین که ما هم همین رو تایید کردیم که اینا خلوت به ماهیه میگن. در بحث دوم این را ترجیح دادیم، چون هم همین را از اینها میفهمه و بعد از اینکه این را از اینها استفاده میکنه، یعنی میفرماد که خلوت اینجا خلوت به ما هیه هیه است، نه خلوت مهیج یا خلوت همراه با التزاز و ریبه. مطلق الخلوه را دارن اینها میگن و میگه کسی که با مذاق شرع آشنا باشه این را حمله بر کراهت میکنه. دلیلش هم ارتکاز و مذاق و بعدم میگن لسیرت القطعیه. به نظرم حالا این عبارت الان دست من نیست ولی فکر کنم لسیرت المتشرعه یا لسیرت القطعیه اینجور چیزی است. گویا ایشون اینو خیلی مسلم گرفتن که مجرد خلوت این حرام پنداشته نمیشه و در سیره های متشرعه صرف خلوت داری و ساختمان، حالا ساختمان بزرگی هم باشه، هیچ معرضیتی هم نداره، سنی دارن و جوریست که اصلا درش تهییج یا ریبه نیست. این مسلم گرفته اند که در سیره متشرعه این حرام نیست و این را پرهیز قطعیه به عنوان محرم ندارن. این فرمایش صاحب جواهر برای تایید این احتمالی که در تنظیم امروز احتمال سومه، تنظیم سابقی تفاوتی داشت. از شاید که این احتمال سوم که خب حالا با این فرمایش مرحوم صاحب جواهر مقدار تقویت شد بیش از اون چه که اون روز بهش اشاره کردیم. منتها ممکنه کسی به این استدلال صاحب جواهر به یکی از این دو شکل پاسخ بده. یک پاسخ اینه که تردید بکنه در اصل این مسئله، حالا علی رغم این اثرات که عبارت‌های خیلی حماسی که ایشون گاهی در مسائل مذاق و سیره و اینها میارن، در این حال ممکنه کسی بگه نه ما اینجور چیزی برای اون محرز نیست. و حالا من قبل از اینکه این پاسخ عرض بکنم همون فرمایش صاحب جواهر رو تکمیل بکنم. این استدلال ایشون همین نکاتی بود که مذاق و سیره و اینها که اشاره کردیم ممکنه بر اون افزوده شود. نکته‌ای که از روز اول اینجا متعرض شدیم و امروز هم اشاره شد و اون این که شاهد دیگر هم برای این مسئله اینه که در فتاوای قدما این مسئله نیامده، در فتاوای قدما این مسئله نیامده و این ممکنه نوعی اعراض از این روایات یا لااقل اعراض از دلالات اینها باشه. این هم دلیل دیگری است که اینجا هست. این که در کلمات قدما جز ابوالصلاح حلبی رحمت الله علیه نیامده ممکن است به عنوان اعراض به شمار بیاد، منتها اعراض با دو تقریر. تقریر اول در برداشت و استظهار اعراض از عدم طرح این مسئله در فتاوا این است که اعراض اینها از اسناد روایاته، اعراض از اصل روایاته. اون وقت اون استفاضه موجب اطمینان را فرو می‌ریزه. اگر اعراض را با تقریر اول بگیم، بگیم اعراض از اعراض سندی است، اعراض از اصل صحت صدور روایته. این که این روایات مطرح بوده ولی اونها به آن فتوا ندادن، اعراض فتوایی، نشان میدهد که یه خللی در صدور اینها میدیدند. این یک تقریره که این تقریر اگر باشه کل اساس به هم میریزه و این مربوط به همون بحث سندی اوله که اون روز هم اشاره کردیم. تقریر دوم که میتواند اینجا به عنوان متمم استدلالات صاحب جواهر به شمار بیاد گرچه در کلام ایشون نیست، این است که اعراض فتوایی قدما از این سلسله روایات اعراض دلالی است نه اعراض سندی. یعنی اعراض دلالی در دلالت بر تحریمه. اینها روایات دیدن و این که بهش توجه نکردن از باب اینه که ازش استفاده کراهت میکردن، اون وقت بیان احکام تنزیهی اونجور تقیدی ندارن. خیلی از احکام ندبی و تنزیهی وجود داره که قدما اونو متعرض نشدن، یا یعنی شیخ در یک کتابش میگه یک کتاب نمیگه، در حالی که احکام الزامی تقیدی وجود داره که بیان بکنن. ممکنه اعراض را اینجور تقریر بکنیم که عدم افتاء به خاطر این نبوده است که اسناد و صدور اینها را قبول نداشتن، بلکه به دلیل این بوده است که دلالت اینها را بر تحریم تام نمی دانستند و بیان احکام غیر الزامی ضرورتی نداره. نمونه هم داره، عدم تعرضشون به خاطر اینه. اینم وجه دیگه
شد. نمیتونه این باشه که از مسلمات بوده باشه، از حرامهای مسلم بوده باشه مزده
خوبا؟ نه، اون نمیشه، اون نمیشه، برای اینکه بسیاری از محرمات و واجباتی که ذکر کردن از مسلمات خیلی مسلمتر از این خلوت، خیلی واضحتر، ولی در این حال مطرح میکنه، دلیلشو میاره، روایتشو میاره، اون نمیشه گفت نه.
خصوص بحث محرمات، حالا واجبات بحث دیگه ای داره، اما خصوص محرمات، ما بعضی محرمات واضحه مثل غیبت مثلا، محرمات که احیانا بعدها تو مکاسب محرم آمده، کتابای قدما غیر از حالا ابو الصلا که باب باز کرده، آین دیگه مثلا کنه اون فقه رو که می نوشتن نوعا فضای تکالیف واجب و احیانا
این فیل جمله فرمایش شما درسته، ولی در این محرماتی که با بحث‌های نکاح و زنا و چه اینا ربط داره اینجا سازگار نیست.
مثلا نظر به اجنبیه، مثلا مغنه نگاه می‌کردیم فقط در
همون حدی که آقا نظر به وجه و کفه، این حالا ممکنه بگیم حالا مثلا روش چه باشه، ولی اصلش که هیچ کدام نگن غیر از ابو سنا تو این موضوعی که با بحث نکاح و نمیدونم این چیزا ربط داره، خیلی بعید میاد، بعید میاد. حالا این مسئله احتمال سوم و این دو استدلالی که یکیش در کلمات مرحوم صاحب جواهر بود و نقل کردیم، یکی هم این استدلال به این ترتیبی است که عرض شد از باب این که اعراض شده از این مسئله. اما در این حال ممکنه هر یک از این دو استدلال رو پاسخ داد. اون پاسخ استدلال اول این است که علی رغم اون بیان خیلی با حدت و شدت و حماسی که مرحوم صاحب جواهر در اینجا داره، یه جای دیگه هم از این قبیل عبارات دارند، اما واقعا این که ما بگیم یک سیره متشرع است که خلوت به ماهیه را جایز میدونستن حرام نمیدونستن، یا ارتکاز و مزاقیه که اینا حرام نمیدونستن، ما که این را نمیفهمیم واقعا که به این شکل بگیم یک سیره قطعیه است، یک ارتکاز قطعی است که خلوت به ماهیه که علل اصول 80-90 درصدش در معرض مفاسدیه، این اشکالی نداره، حرام نیست، اینجور چیزی واقعا العهده تو الان مدعی.
حالا ما مراجعه میکردم به مغازه چیزی میخریدن، خب این مغازه خلوت
میشه باشه، قصد انتظار
مهم نه، حالا خلوت حالا اینو عرض میکنم، احتمالا این که ایشون این سیره را دیده است، سیره قطعیه حس میکنه، اینه که یه چیزهایی که ممکنه ما هم اونا رو استثناء بکنیم یا بگیم داخل در موضوع نیست یا استثناء بکنیم، اونا را در سیره دیده است. بله درسته، این که یه جایی که هیچ معرضیتی نداره، ضمن این که التزاز درش نیست، ریبه هم نیست، عرفن هم معرضیتی نداره، یه پیرمرد و یه پیرزنی در یه فضای حالا بازی، یکی این طرفه که اون طرفه، هیچ معرضیتی نداره، نمیگم التزاز و ریبه نیست، چون اگه التزاز و ریبه بگیم که اصلا میشم و التزاز و ریبه دیگه این نیست، خلوت به ماهیه. ما ممکنه بگیم که این خارج، این اصلا ما میگیم که بعید نیست. ما هم که میگیم این روایات رو میپذیریم، میگیم از این انصراف داره، یا جاهایی که شاید ایشون تصور میکرده یا تفسیر عامی از خلوت داره، شبیه این مثالی که سیدنا فرمودن، یعنی اینکه کسی میره تو مغازه، در مغازه بازه، ولی یه گوشه میرن که جلو دید نیست، ولی اونم ممکنه بگیم نیست، از بابی که ممکنه با بگیم خلوت نیست. یه مواردی داریم، بعید نیست که واقعا سیره وجود داشته باشه، این را حتما دقت بکنید، این راهنمای ما برای یک هم تفسیر خلوته، هم احیانا بعضی انصرافاته. ما خدمت صاحب جواهر اونی که میتونیم عرض بکنیم اینه که فی الجمله سیره متشرعه و مذاق را میپذیریم، ولی اون فی الجمله در جاهایی است که خلوت صادق نیست، یا شک که در صدق خلوته، و جاهایی که اصلا معرضیتی وجود نداره، معرضیتی وجود نداره، واقعا هم همینطوره، اینو قبول داریم و ما این رو مقید این روایات بعید نمیدونیم باشه، بعید نمیدونیم این مقید این روایات باشه یا موجب انصراف باشه. اصلا دو چیز از این سیره با این تفسیری که ما عرض کردیم میشود استفاده کرد. یکی این که دقت بکنیم که خلوت یک دایره خیلی وسیعی نداره. دو این که این روایات منصرف است از یک مواردی که هیچ معرضیتی نیست. نمیگیم اختصاص داره به اونجایی که التزاز یا ریبه باشه، اگه این باشه که دیگه ارزشی نداره روایات طبق قاعده عامه است. نه، این اوسعی از اونجایی که التزاز و ریبه است، نه جایی که التزاز و ریبه نیست اون رو میگیره، ولی یه معرضیتی باید وجود داشته باشه. معرضیت غیر از صدق التزاز یا ریبه است. این بعید نیست انصراف به این داشته باشه. بنابراین این سیره را ما میتوانیم سه احتمال راجبش بدیم. یکی اینی که مثل صاحب جواهر بگیم سیره و مذاق و ارتکازی وجود داره که این روایات را میگه بذار کنار یا حمل بکن بر کراهت. یک راه هم این است که سیره و یکی هم اینه که سیره و ارتکاز اصلا نپذیریم. دو سه اونی که ما ترجیح میدیم اینه که ما سیره و ارتکازی را میپذیریم، ولی سیره و ارتکاز در جایی که معرضیتی وجود نداره، و اون وقت این روایات حمله میشه بر اون جایی که معرضیت باشه. اون وقت با این تفسیر از سیر و ارتکاز دیگه لازم نیست که، یعنی اصلا حق نداریم که بگیم اینو کراهت را میگه، نه اینو حرمت را داره میگه، اصل حمله بر حرمت و ظهورش میکنیم. مطمئن اون سیر و ارتکاز کمک میده که این در انصرافی در اینجا قائل بشیم، یا تقیید یا انصرافی قائل بشیم، بگیم شامل اون جایی که هیچ معرضیتی نیست نمیشه، اونجا که یک اطمینانه که این در معرض این بحث ها نیست، اون مشمول این ادله نیست. این سیره نمیاد کل خطاب را از حرمت ببره به سمت کراهت. چرا؟ من این که قدر متیقن این سیره همین محدوده خاصی است که معرضیتی نیست. این شکل تفسیر بکنیم میگیم خب این انصراف، چرا بگیم اینو کراهته، میگیم نه حرمته، منتها این انصراف داره. اونجا ممکنه حتی بگیم کراهت هم نیست، جایی که هیچ معرضیتی درش نیست.
ما اگه بنابرای فهمش شما در بران هم بگه جمع حکمی و جمع موضوعی، بعد بگن جمع موضوعی اولاست.
خب بله بله، و بعید هم نیست، ما هم اینجای وقتی بحث کردیم، بله جمع موضوعی اولام هست. بله، این از این مسئله
احتمال شما هم قدر جامع میتونه باشه بین حرمت و کراهت.
حالا عرض میکنیم. بله، این از شبت که یک نکته ایست که اینجا به ذهن ما آمد که به این شکل باید بشه. حالا احراز و نام دیگه فردا انشاءالله. احراز هم یکی دو نکته هست.